امکاناتش محدود بود. در افغانستان در حال حاضر چندین شرکت هوایی فعالیت های دارند، اما مطرح ترین و قوی ترین شرکت که اکثریت پروازهای ملی و بین المللی را اجرا می کند شرکت خصوصی کامیر است. حتی کامیر برای نخستین بار در تاریخ افغانستان چند هفته پیش که رئیس جمهور افغانستان آقای غنی به امریکا رفت، سفر مستقیم کابل واشنگتن را در تاریخ سفرهای هوایی افغانستان را ریکارد زد. یعنی این شرکت شرکت مطرحی است و شرکت های دیگر در افغانستان در قدم دوم شرکت آریانا است و شرکت باختر است با امکانات و محدودیت های روبرو است. چندین شرکت از جمله شرکت افغانجیت که یک شرکت هوایی بود بنابر مسائل و مشکلاتی که داشت جوازشان لغو شد و این شرکت هوایی از مسیر شرکت های هوایی در افغانستان خارج شد.
توضیحات همکارم عزیز زاهد در مورد گفته های مسئولان شرکت هوایی باختر را شنیدید که گفتند به زودی هواپیماهای جدید برای این شرکت خریداری خواهد شد. در همین زمینه همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشته است با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور هوانوردی، و نخست از وی پرسیده که آیا این وعده مسئولان شرکت باختر برای خرید هواپیماهای جدید عملی خواهد شد؟
که یه خبر بیشتر یک شانتاج خبری شاید باشه تا یک واقعیتی که بتونه به عمل بپیونده. اگر دولت افغانستان در دو دهه گذشته عزم بر احیای صنعت هوانوردی افغانستان به صورت ملی و به صورت خصوصی بود، ما شاهد این مشکلاتی که امروز در بازار هوانوردی و در صنعت هوانوردی در افغانستان هستیم نبودیم. دولت افغانستان واقعا اگر چنین کاری داره که یک بودجه این چنینی اختصاص داده برای هواپیمایی باختر که شرکت باختر تیاره بخره، خب چرا از در واقع در رابطه و تقویت شرکت آریانا اقدام نمیکنه و چرا از هواپیمای موجودی که از شرکت صافی و پامیر و شرکت های دیگه باقی مونده استفاده نمیکنه؟ ما در حالت مشکل تحریمی نیستیم، میتونه خیلی راحت از هواپیمایی که موجود در کشور موجوده و فعلا به صورت بلا استفاده و پارک هست و با یک اوورهال و یک تعمیرات جزئی میشه اونا رو به خط پروازی قرار بدیم انجام نمیدیم. اینا همه جای سواله. من خیلی خبر جدی نمیگیرم و فکر میکنم یک شانتاج خبری باشه که ریاست محترم باختر بخواین رسانه‌ای کنن و بخواین دیده بشن در منظر رسانه‌ای. اگر چنین عزمی واقعا باشه، ما شاهد شکستگی پامیر نباید می بودیم، شاهد مشکلات برای شرکت صافی نباید می بودیم، شاهد یک کتازی و انحصار طلبی شرکت کامیر در صنعت هوانوردی افغانستان نباید می بودیم. امروز هواپیمای ملی ما آریانا بزرگترین معضل در صنعت هوانوردی تبدیل شده و در کمترین امکانات با بیشترین پرسنل داره خدمات دهی میکنه ولی با ضرر. خب اول او باید احیا کنن، بعد شرکت باختر رو بیان احیا بکنن، گام خوبیه، ولی واقعا به شرطی که این امر اتفاق بیفته من فکر میکنم بیشتر یک شانتاج خبری باشه و بحث جدی نباشه.
فکر میکنین علت چی هست که صنعت هوانوردی افغانستان به این سرنوشت دچار شده؟ او هم علارغم اینکه خب به هر حال در طول دو دهه گذشته کمک‌های زیادی به افغانستان زیر شد که دولت افغانستان میتونست به ساختارهای صنعت هوایی رسیدگی بیشتری داشته باشه. علت چی هست که به چنین سرنوشتی دچار شده؟
ببینید، علت اصلی و اساسی این موضوع فقط همین بحث مافیای صنعت هوانوردی که متاسفانه در عمق دولت افغانستان، در عمق دولت ها بهتره بگیم، در واقع جایگزین شدن و رسوخ کردن و جامان شدن. متاسفانه مافیای گرفته که انحصار طلبیه. چطور یک شرکت خصوصی میتونه هواپیماهای پنج پیکر ایرباس 340 بیاره، بعد یک شرکت خصوصی دیگه در کنار دو شرکت و شکست بشن، یا به عبارت چهار شرکت شرکت در این دو دهه در کنار یک شرکت که امروز حرف اول میزنه وسط شدن. اونا هم آدم های کوچیک نبودن، بی سرمایه نبودن، ولی جزی از مافیا نبودن. متاسفانه صنعت هوانوردی، ما بارها و بارها در صحبت هم همیشه تاکید میکنم که در افغانستان درگیر یک مافیایی شده که این مافیا اجازه قد علم کردن بخش خصوصی برای رقبای خود نمیدن و اجازه نمیدن که حتی هواپیمای ملی ما در واقع رشد کنه. من به جد خبر دارم، خبر موثق دارم از داخل آریانا، از داخل در واقع سیستم هوانوردی که هر قسمتی که میخوای یک کار مثبتی انجام بشه توسط این شرکت خصوصی متاسفانه مانیتراسی میشه، جلوز گرفته میشه و آدم ها خریداری میشن. متاسفانه فساد اصلی و اساسی که در صنعت هوانوردی داریم باعث این متاسفانه معضلات و مشکلاتی هست که در نهایت هم مردم بیچاره آسیب میبینند و صنعت همچنان درجا میزنه و به نفع یک شرکت که در واقع خیلی شاید برای بحث هوانوردی هم نباشه، کارهای دیگه باشه، یه اتفاق میفته. چرا رئیس هوانوردی، رئیس میدان هوایی کابل یک دفعه مثلا استعفا میده چون مبارزه با بعض ارتشاد در میدان کابل میخواد شروع کنه، نمیدیشان کجاست؟ متاسفانه سالهای زیادیه در صنعت هوانوردی که باید پاسخ داده بشه ولی دولت متاسفانه اهتمام نداره به این قضیه.
خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که پاکستان روز دوشنبه هفته جاری گذرگاه چمن اسپین بولدک را باز کرده و به بیشتر از 100 کامیون اجازه ورود به افغانستان را داده است. این در حالی است که گذرگاه چمن اسپین بولدک در اوایل ماه جاری میلادی به دلیل درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسدود شده بود. عارف کاکر یک مقام ارشد گمرک چمن گفته که پاکستان مرز خود را با افغانستان در منطقه چمن باز کرده و تجارت و ترانزیت را که یک ماه متوقف شده بود از سر گرفته است. کاکر گفته که این گذرگاه 6 روز در هفته باز خواهد بود. رویترز افزوده که مقام‌های پاکستانی تحت فشار بازرگانان بودند تا اجازه دهند اموالشان به افغانستان وارد شوند. انورالحق احدی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که در حال حاضر میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به طور فزاینده در معرض کمبود مواد غذایی قرار دارند و مردم افغانستان در خط مقدم عدم مسئولیت غذایی هستند. احدی با اشاره به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل برای رفع گرسنگی افزود که برای ریشه‌کن کردن این معضل تا سال 2030 میلادی به تلاش‌های جدی نیاز است. وزیر زراعت تأمین غذای متعادل و پایدار برای شهروندان افغانستان را از اولویت‌های دولت این کشور عنوان کرد، اما گفت که امکان افزایش فقر و عدم مسئولیت غذایی در افغانستان به دلیل جنگ و خشکسالی وجود دارد. وی با توجه به زراعتی بودن افغانستان بر تأمین صلح برای رشد زراعت و تأمین غذا تأکید کرد. احدی افزوده است که وزارت زراعت در حال نوسازی زراعت است که به کاهش فقر در مناطق دوردست کمک می کند. به گفته وی افغانستان متعهد به تأمین غذای سالم و مناسب برای شهروندانش است و برای اطمینان از مسئولیت غذایی اداره مستقل غذا را ایجاد کرده است. وزیر زراعت همچنین در زمینه معیاری سازی غذا خواستار همکاری جامعه جهانی شده است. وی از سازمان ملل، شرکای توسعه‌ای، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی و اتحادیه‌های جهانی نیز خواسته است که به پشتیبانی تکنیکی و مالی خود از افغانستان ادامه دهند تا چشم‌انداز 10 سال آینده ترسیم و غذای معیاری تأمین شود. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگوی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و نخست از وی پرسیده که چرا علی‌رغم کمک‌هایی که در 2 دهه گذشته به افغانستان شد، اکنون شهروندان این کشور به چنین سرنوشتی دچار شدند.
اولا افغانستان در شرایط کنونی با دشواری بسیار عدیده مواجه است، از جمله خب افغانستان عمدتاً متکی به واردات است، عمدتاً کشوری است که واردات مواد اولیه، مواد خوراکی، مواد غذایی، دارویی، همه اینایی که به امنیت غذایی و مسئولیت غذایی مردم در رابطه هستن اینا را وارد میکنه و در شرایط کنونی بنادر مهم افغانستان مثلا بندر شیرخان، اسلام قلعه و بندر حیرتان هم در تهدید است، بندر ارغنداب و کمال خان اینا در دست طالب هستند. در حقیقت در شرایط کنونی افغانستان با قیمت بلند مواد اولیه مواجه شده در همین شرایط کنونی، یعنی قیمت 30% هم مکنون بلند رفته. خب البته از نظر محدودیت و ناتوانی در حدود 70%، یعنی ارقام ملل متحد حاکی از او است که 70% مردم افغانستان زیر خط فقر هستند. 54% خود دولت افغانستان ارقام و آمار افغانستان رسمی است که 54% اینا اعلان کردن، ولی جامعه بین المللی و بانک جهانی را در حدود بیش از 60% تا نزدیکی 70% میدانند. گاهی وقت مثلا سیاستمدارای عوامگرای افغانستان تا 90% هم اعلان میکنند. خب البته 90%ش یک مقدار واقع بینانه نیست، به دلیل از اینکه مردم در حال حاضر افرادی هستند که 10% مردم یا بیشتر از 20-30% درآمد کافی در اختیارشان دارند از طریق اقتصاد غیر قانونی. ولی اگر بپذیریم که 55% یا نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر باشند، مثلا من با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند و اینا باید در چند نقطه نظر باید تامین شوند. اولی که دولت افغانستان منابع لازم و امکانات لازم برای سیاست اجتماعی و حمایت اجتماعی برای حمایت اینا نداره. در شرایط کنونی وقتی که پدیمی کرونا در افغانستان وارد شد، اینها خواستن که به مردم مثلا یک کمک بکنن، به نام دسترخان ملی یک پروگرام را مطرح کردن که گویا برای مردم بسته های مواد غذایی را ارائه میکنن و واقعیت نشان میده که مردم از زمین برنامه، مردمی که واقعا نیازمند هستن، مستفید نشدن. در حقیقت گروه هایی که قدرتمندن، دستگاه های بروکراسی پیچیده که در افغانستان وجود داره و ضمناً زورمندانی که در محل هستن، اینا بیشتر از این خانه یغما بهره ور میشوند. از این بابت دولت افغانستان یک سیاست حمایتی اجتماعی، یک سیاست فقرزدایی و مساعدت به مردم افغانستان از طریق برنامه‌های مؤثر خودش نداره و در اندیشه و تفکرش هم وجود نداشت. اما تحت تاثیر مثلا سیاست‌های واقع‌گرایانه که در جامعه افغانستان وجود داشت، یک سری تبلیغات انجام میدن، ما در برابر مثلا فقر مردم به تفاوت نیستیم، اینا همو گفتار درمانی‌هایی هستند که در کشورهای به اصطلاح ناتوان و عقب مانده همیشه مطرح میشن و یک نوع ماشین پروپاگاندای احمقانه است که برای افتاده. با باور من اینا این ظرفیت را برای حمایت اجتماعی، حمایت انسانی از مردم ندارن، به دلیل نارسایی که در بودجه دارن و نارسایی که از نظر مثلا منابع درآمد دولت هم کاهش پیدا کرده از طریق محدودیت کمک‌ها، از طریق محدودیت درآمدهای محصول گمرکی و اینا نمیتونن که این برنامه را اجرایی بسازن. نگاه دیگه که حال وجود داره، اینا معطوف به این است که از طریق نهادهای بین‌المللی این مساعدت ها را انجام بدن. بله، بانک جهانی یا نهادهای بین‌المللی، مخصوصا مؤسسه خاربار و کشاورزی ملل متحد WFP FAO اینا این برنامه را در نقاط معین افغانستان اینا اجرا میکنن و در حالات بسیار اضطرار، در حالات بسیار دشوار به همون گروه های بسیار آسیب پذیر و کمک های انسانی انجام میدن. در حال حاضر یک مشکل دیگه ای که در افغانستان فعلا مواجه شدن، بیجا شدگان داخل اثر جنگ ها و درگیری هاست که به طور مثال تمام بخش های عمده ولسوالی میگن در افغانستان اینا در دست طالب هاست که در حدود نیمی از این ولسوالی ها را طالب ها در اختیار دارن. بسیاری مردم از اینجا مهاجرت کردن به شهرها، شهر کابل به طور مثال، شهرهای عمده. از این وقت اینا با بیجا شدگان داخلی مواجه هستن که اینا قطعا فعلا وزارت عودت مهاجرین که باید در این راستا کمک کنه، هیچ کمکی به اینا نمیتونه انجام بده به دلیل محدودیت بودجه. از این بابت به باور من افغانستان در معرض یک فاجعه قرار داره، فاجعه خوشسالی، فاجعه بسیار جنگ ها، فاجعه بیجا شدگان داخلی، محدودیت بودجه به طور مثال دولتی و همچنین عدم مساعدت نهادهای بین المللی به دلیل وقوع درگیری. وقتی که در کشور جنگ و درگیری وجود داشته باشه، نهادهای بین المللی هم نمیتونن که به اقشار و گروه های آسیب پذیر به طور سالم کمک رسانی کنن. ولی باز هم ببینیم که اینا چی میتونن، چی برنامه های. البته من نگاهم معطوف به این است که از دولت افغانستان چطور داشته باشم، نگاه من معطوف به این است که در حد نهادهای بین المللی چی میتونن به افغانستان انجام بدن. خب سیاست هایی که در اختیار دارن میتونن از اون طریق به اقشار بسیار آسیب پذیر مساعدت های انجام بدن، کماکان که در طول 20-30 سال اخیر به گروه های اینا انجام دادن که اینا بذار حداقل کمک ها سر این کمک های نیستن که در حقیقت به ثبات و امنیت غذایی منتج شود و مردم به رفاه برسن و آسایش ذکر به اصطلاح کمک های اضطراری هستن که بشر دوستانه میتونن تلخی جا گیم در یک مقطع برای که این مردم از فقر و گرسنگی جان به در برن. خلاص
به دنبال تشدید جنگ در افغانستان به ویژه در شمال این کشور، قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. همکارم عرفان برزگر از تخار در همین زمینه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
سلام به شما و شنونده های عزیز برنامه. متاسفانه که جنگ و خشونت در یک ماه یا بیشتر از یک ماه میشه که در کلی افغانستان ما در حوزه شمال شرق افغانستان به صورت بی پیشینه شدت گرفته و این جنگ و خشونت تمام ابعاد زندگی و وضعیت اجتماعی را زیر تاثیر بسیار شدید قرار داده. اکنون از معارف شروع تا خدمات دولتی و تا وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و تا آواره شدن و بیخانه شدن مردم، همش از وضعیتهایی که فعلا حاکم است و از این بابت مردم دچار مشکلات بسیار زیادی هستند. در نتیجه درگیری ها صدها خانواده آواره شدن، معارف تعطیل شده. با وجود از اینکه وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که مکاتب آغاز شوند، دوباره امتحانا سر گرفته شوند، امتحانات چهار نیمه به دلیل کرونا توقف بود، اما معارف تخار میگه که به دلیل شدت و خشونت نمیتونن که فعالیتاشون از سر بگیرن، به دلیل از اینکه اکثر مکاتب حالا قرارگاه نظامی و یا اردوگاه مهاجرین جور شده، مهاجرین به اونجا زندگی میکنن و از این بابت امکان دوباره بازگشایی مکاتب نیست و همچنان بسیاری از خانواده ها مرکز شهر طالقان ترک کردن، رفتن به مناطق امن بوده، از این بابت آغاز دوباره مکاتب ممکن نیست. از جانب دیگه این جنگ وضعیت در کل کشور ما در حوزه شمال شرق بسیار نابسامان ساخته، وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم هم بهای مواد خوراکی چند برابر افزایش یافته به صورت بی سابقه و غیر قابل باور و همچنان به دلیل این شدت جنگ مواد خوراکی از سوی تجار به بازار وارد نمیشه، به دلیل اینکه چند جای باید تجار هم برای طالبان و هم دولت از تکس میگیره، از خاطر برای تجار هم روی دستش هزینه بلند گذاشته. از سوی دیگر به دلیل مهاجرت ها که صدها خانواده مجبور شدن که منطقه را ترک بکنن، کرای موتر که از تخار تا کابل 600 افغانی بود و حالا با 1000 و 1500 افغانی بلند رفته، وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. اکثر که مردم در اینجا کشاورز بودن، مردمی منطقه دهقان هستن و روزمزد هستن، اما این جنگ ها کار از دست مردم گرفته، بیکاری تمام خانواده زندگیشان تهدید میکنه و حالا در کنار از این بحث قحطی هم در پیش است که مردم از این بابت قحطی هم در پیش است. مثال باران خوبم نبوده و کشاورزا نتونستن حاصل برداری هم بکنن از زراعتشان و از کشتی کرده بودن، از این بابت اینا مشکلات عمده مردم است و در کنار از این جنگ هر روز داره شدت میگیره و وضعیت مردم داره بدتر میشه. خواست مردم از حکومت مرکزی است که هر چه زودتر با وضعیت کنونی پایان بده و موضوع جنگ باید خاتمه بده تا اینکه مردم دوباره بتوانند که به خاطر آرام به خانه‌هایشان بر بگردند و بتوانند که به وضعیت و زندگیشان بپردازند. بسیاری از خانه‌ها در چند روز گذشته در نواحی شهر طالقان در پی بمبارانی که صورت گرفته و در پی حملاتی که میان نیروهای دولتی و طالبان صورت گرفته، آتش گرفته خانه‌ها و مردم مجبور شدن خانه‌هایشان را ترک بکنند. این مناطق برق ندارند، با گروه کامل به هم خورده، مردم خواستاری از این هستند که باید وضعیت هر چه زودتر پایان یابد. متاسفانه که وضعیت جنگی شرایط به گونه‌ای پیش آورده که اکثر مؤسساتی که قبلا در بخشایی که مردم نیازمند بودند مثل حوادی برای مهاجرین جنگی رسیدگی بکنند، این مؤسسات ترک کردند. تخار، بدخشان، ولایات شمال شرقی را و اینا خدمات رسانی ندارند. تنها اداره حوادی و مهاجرین تخار از کمک‌هایی که داشته در روزهای گذشته رسیدگی کرده، اما این رسیدگی بسیار اندک و نسبی بوده، کفایت نمی‌کند. شماری از آنها، شماری از فرهنگیان شهر در چند روزی گذشته از طریق‌های مختلف تلاش دارن که کمک‌ها را جمع‌آوری بکنن، کمک‌های مردمی را البته و این کمک‌ها را به اختیار مهاجرین قرار بدن. شهروندان برای تغییر در چند روزی گذشته پی در پی هر روز برای صدها خانواده از مهاجرین غذای گرم تهیه میکنه، برشون توزیع میکنه و یا که متحد به ادامه روند هستن و اما خواستار کمک وسایل نیازهای امدادرسان و افراد شاد خیر هستند.
مسئولان در اداره آبرسانی و فاضلاب شهری زون غرب میگویند که سطح آبهای زیرزمینی در ولایت هرات در دو سال گذشته 2 الی 3 متر کاهش یافته است. محمد نادر کاکر، رئیس آبرسانی و فاضلاب شهری زون غرب در ولایت هرات، در یک نشست خبری گفت که سطح آبهای زیرزمینی در ولایت هرات نسبت به 2 سال گذشته کاهش یافته است. او بیان داشت که به خاطر حل این مشکل اداره آبرسانی در نظر دارد پلانهای توسعه‌ای خود را در سواحل دریای هریرود و پل پشتون ایجاد کند. رئیس اداره آبرسانی عامل عمده از دست دادن کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی را ایجاد چاه‌های عمیق خودسر عنوان نمود. آقای کاکر نسبت به شایعاتی که اخیراً درباره کیفیت آب نشر شده بود نیز گفت این اداره در جریان سال مالی جاری 493 سمپل را از تمام منابع و ذخایر آبرسانی نمونه گرفته است که مشکلی از نظر کیفیت و بیولوژیکی نداشته است. با گفته وی بر علاوه اداره آبرسانی، ادارات صحت عامه و محیط زیست نیز آبهای زیرزمینی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. رئیس اداره آبرسانی زون غرب بیان کرد که مشترکین اداره آبرسانی بر علاوه ادارات دولتی، اماکن عمومی و مسکونی در مجموع بیشتر از 400 میلیون افغانی مقروضیت دارند که پلانهایی برای جمع‌آوری این مقروضیت روی دست است. شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
از همراهان گرامی، از شما عزیزان شننده دعوت می شود شننده برنامه داستانهای تمثیلی باشید و مدت 15 دقیقه.
می بخشین، من متوجه نمی شم که شما چی می خواهیم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پیالاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تو با همه فرق داری. تنظیم برای رادیو مسعود مشرف.
الو
سلام، آقای سعید مرادی؟
بله، مهربانی کنن.
من آیاستم، نمیدانم مرا به خاطر دارین یا نه.
بله بله، حالتون چطور است؟ خوب هستن؟
تشکر، زنده باشین. بعد موقعی که ما تلفن نکردیم.
نه اصلا.
به خدا اگه بعد موقعی ما تلفن کردیم فردا دوباره زنگ میزنم برتون.
نه خانم، خواهش میکنم، بفرمایین.
میگم خو که نبودین.
نه حال چی وقت خو است؟
رویا جان چطور است؟
خوب است. شما چطور هستن؟
تشکر، خوب، زنده باشین.
همسرتون چطور هستن فریدون جان؟
نمیدانم، ما برای همین زنگ زدم.
بفرمایید، در خدمت هستم.
هنوزم کارهای حقوقی میکنین شما؟
بله، حال دیگه دفتر وکالت دارم.
مبارک است.
تشکر.
ما و شوهرم قرار است از هم جدا شویم.
عجب، ای بابا، حالا چی شده؟
داستانش مفصل است، سر فرصت دوبارهش گپ میزنیم. فقط میخواستم بدانم میتونی به من کمک کنی وکالت من رو به عهده خود بگیری؟
شما توافقی میخواین جدا شوین؟
من میخوام مهریه خود تمام کمال ازش بگیرم.
خب برامی پرسان کردم.
فکر کنم ما باید همدیگر از نزدیک ببینیم.
بله حتما، من نشانی دفتر وکالت برتون پیامک میکنم.
سبا بیایم خوب است؟
نه من امیال مسافرت هستم، پس سبا حرکت میکنم.
یعنی دو روز دیگه بیایم؟
دو روز دیگه، بله خوب است.
خب چه ساعتی بیایم؟
ساعت 6 دیگر خوب است برتون؟
6 دیگر؟
زودتر از 6 برتون بهتر است یا بعد از 6، کدامش؟
اصلا میشه 5 باشه؟
بله چرا نمیشه؟ پس دو روز دیگه ساعت 5 منتظرتون هستم.
برویا جان خیلی سلام برسانه.
بله حتما.
پس تا روزی که ملاقاتتان کنم خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
کی بود؟
جنبش داری برات بگویم یعنی؟
وا سعید، هیچ قسم گپ زدن است. گفتم کی بود؟
لایاره که یادت هست.
مگه میشه یادم نباشه؟ نکنم میخوای از شوهر خود جدا شوم؟
بله.
خب چرا با تو زنگ زد؟ اینقدر وکیل دیگه.
ما چی میفهمم؟
شماره تو از کجا آورده؟
نمیدانم.
سعید چرا با تو زنگ زد؟ چرا به یه قدر وکیل دیگه تماس نگرفت که باز با تو تماس گرفت؟
رویا جان گفتم که نمیدانم.
سعی کن یک جواب پیدا کنی که مرا قانع بسازه. واقعا چرا به تو زنگ زد؟ یه قدر وکیل دیگه چرا؟
نمیدانم، گفتم نمیدانم.
خود تو چرا ازش پرسان نکردی؟ دقیقا باید ازش پرسان میکردی که چرا به من زنگ زدی؟ یه قدر وکیل دیگه چرا ازش پرسان نکردی سعید؟ ها؟
خب خود زنگ بزن ازش پرسان کن.
همین کارا میکنم، زنگ میزنم. شماره تلفنش به ما بده.
تو حالت خوب است؟
گفتم شماره تو از کجا آورده سعید؟
رویا گفتم که نمیدانم.
اولین دفعه است که برات زنگ میزنم؟
بله.
یعنی باور کنم؟
خب هر جور دلت میخواد، من نمیفهم. هر قسم دلت میخواد.
تو میخوای که وکالتش قبول کنی ها؟
حالا ببینم مشکلش چی است. اگه دردسر زیاد داشته باشه قبول نمیکنم. حوصله دردسر ندارم رویا.
من نمیخوام ببینمش.
تو ممکنه خیلی چیزا رو بخوای و نخوای. به هر حال خلاف تعهدم است با عنوان وکیل، باید
آخ. این جمله آخری خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد. گفتم بر چی زنگ زده بر تو؟
خب فکر کنم برات گفتم میخوای از شوش جدا شوه.
با تو چی که میخوای از شوش جدا شوه؟ زنگ بزنه وکیلای دیگه، میتونه که یک وکیل دیگه اصلا برات به تماس شوه و او رو وکیل خود قرار بده. شماره تو رو از کجا آورده؟
من نمیدانم رویا، نمیدانم.
تو گفتی و من باور کردم.
دیدی جنبش نداری؟ آدم راست یک گپ بگه جنبش نداری دیگه.
خیلی هم جنبش دارم، اما این همه وکیل دیگه چرا زنگ زدم به تو؟
خب تو وکیل آشنا داشته باشی برش تلفن نمیکنی؟
بله او تو را هیچ خیال نکرد، ولی تو که دیوانیش بودی. حالا موزنه که با این کارش نشان میده که کرم داره، فهمیدی؟
بر چی با آدما توهین میکنی تو؟
تو همیال بر چی از استفاده داری میکنی؟ چرا؟
خب بر کس دیگه هم که توهین میکردی من میره برات میگفتم.
حق نداری وادبانی، حق نداری ببینیش، فهمیدی سعید؟
رویا خودم تصمیم میگیرم و خودم یک کار میکنم. ها؟
این همیال برش زنگ بزن و برش بگو که وقت نداری وکالتش قبول کنی. همیال زنگ بزن دم پیش روی خودم، برش بگو که فکرای تکدی وقتی کار نداری، پرونده در دست داری. خلاص.
ما وقت دارم، بر چی دروغ بگویم؟
سعید زنگ بزن.
من تو کار احمقانه نمیکنم.
خیلی خوب، موبایلت بده به من، من خودم برش زنگ میزنم. بده.
بیجا میکنی تو؟
بله.
تو حق نداری در کارم دخالت کنی.
من وکالتش قبول میکنم، چرا که از من کمک میخواه. کمک به یک آدم واجب است دیگه، و از من کمک میخواه من کمکش میکنم.
کمک به یک آدم ها؟
بله بله.
اما او آدم نیست. یادت رفته که چه قسم امرای تو برخورد کرد؟ یک سمستر به خاطر جنون عاشقی مشروط نشدی؟ یادت رفته چه تو حال و روزت خراب کرده بود؟ من نمیمانم کسی بیای به همین راحتی زندگی مرا خراب کنه، فهمیدی؟ تو زندگیت دوست داری؟ اگه دوست داری برش زنگ بزن.
نه.
نه؟
نه.
سعید نه؟
نه گفتم.
چرا نه؟ به خاطری که من برات اهمیت ندارم، درست است؟
چه ربطی داره رویا؟
دلم نمیخوای شما همدیگر ببینین. دلم نمیخوای که وکالتش قبول کنی. چرا نمیفهمی؟
تو قبلا احیانا بازجو نبودی؟ ها؟ چند باری جمله را تکرار میکنی؟ چند دفعه؟
اگر وکالتش قبول کنی روز خوش نمیبینی سعید.
وی جای میکنی؟
توهین میکنی ها؟ تا پای او زنه که در زندگی ما باز شده، تو باز به زن خودت توهین میکنی؟
نباید برات میگفتم، نباید برات میگفتم، میتونستم برات نگویم.
نمیتونستی.
حقش بود برات نمیگفتم.
لازم نبود برام بگی. خودم میفهمیدم. برای همین ازت پرسان کردم که کی بود. از رفتارت فهمیده بودم که یک چیزی هست. از رنگ پریده، از منمن کردنت.
خواهشن گپا رو نزن. چی رفتار کردم؟ گپای چتی میگی؟
پس چرا وادی گپوار خطا شده بودی ها؟ چرا هم تو لبایت مپرید وقت گپ میزدی؟ یادت رفته چی بلای سرت آورده سعید؟ یادت رفته؟
رویا من آدم کینه‌جویی نیستم. وقتی یکی از من کمک بخواه، اگه بتانم کمکش میکنم.
معلوم نیست که چی پلانی بر زندگی ما کشیده. زندگی خودش که خراب کرده. بر روح پدرم قسم، اگر وکالتش قبول کنی کار میکنم که پشیمان شوی، فهمیدی؟
کاش برای دروغ میگفتم.
شماره شبت بر من. شماره شبت.
نه.
اگه زندگیت دوست داری، وادی که ماندی را خلاص کن. زنگ بزن برش بگو که من وکالت قبول نمیکنم. زنگ بزن.
نه.
گفتم اگه زندگیت دوست داری، وادی که ماندی را خلاص کن سعید.
گفتم که نه.
حتما زندگیت دوست نداری دیگه.
زندگی خود دوست ندارم. همین را میخواستی بشنوی ها؟
بله، دقیقاً همین را میخواستم بشنوم. میخواستم ببینم چقدر چشم سفید و بی شرم و بی حیاستی.
یک آدم زنگ زده حتی صبر نمیکنی ببینیش. آخه شاید یک
بی جای کده که زنگ زده.
رویا تو به من اعتماد نداری؟
نه خیلی ندارم.
اگه اعتماد نداری بسیار اشتباه میکنی که تو من زندگی میکنی. ولی اگه زندگی ما رو دوست داری باید به من اعتماد کنی. در کارهای ما هم دخالت نکنی.
تو بالای قدر زن به تو زنگ زدن. من اصلا دخالت کردم؟ رفتار خودت باعث شد که من دخالت کنم. تو صدایش شنیدی رفتارت تغییر کرد. وارخطا شدی. رنگت پرید. خیلی قبول نمیکنی ها؟
گفتم نه.
بسیار خوب. دیگه گپی بین ما و تو نیست. فهمیدی؟ دیگه همه چیز خلاص میشه.
رویا؟ خدایا سبکو باز کن. دروازه اتاق برچی قفل کردی؟ دروازه رو باز کن رویا. رویا؟
نمی کنم، برو دیگه، نمی خواهیم ببینمه.
رویا خواهش میکنم. رویا؟ رویا دروازه رو باز کن. خدایا بلای سر خود نیاره یک دفعه. گوش کن رویا، مطمئن هستم صدای من رو میشنوی. آخه تو چرا قدر ضعیف هستی؟ چرا قدر به من بی اعتماد هستی؟ رویا جان من زندگی خودت دوست دارم. اگه دوست نمیداشتم خیلی وقت پیش ازم جدا میشدیم. راجع به همین گپی که هم یاده زدم فکر کن، خواهش میکنم فکر کن. خب ما آمدیم مسافره، سیل ساتری آمدیم. در جان هر دوی ما این مسافرت زار نکو دیگه. دلت نمیسوزه وقت خود قسمی هدر میتی ما؟ ما امیال باید بریم بگردیم ساتری ها؟ رویا اگه بفهمی قدم زدن لب دریا چی لذت داره؟ رویا اما یک حرف بزن که من خاطرم جمع شده که تو خوب هستی. رویا گوش میتی چی میگم؟ رویا جان ما مدت ها با هم زندگی کردیم. تو باید من شناخته باشی دیگه. آخه چرا قدر به من بی‌اعتماد هستی؟ من میفهمم صدای من بشنوی. رویا جان تو رو به خدا یک ذره به من اعتماد کن. به خدا من زندگی خودت دوست دارم رویا. آخه تو چرا قدر ضعیف هستی؟ بشنوی که رویا چرا فکر میکنی من میرم سراغ ازو؟ همیشه یادت باشه که من تو رو بر زندگی انتخاب کردیم. تو اصلا نباید خودت با دیگران مقایسه کنی. تو با همه فرق داری مقبول من، نازنین من. رویا، رویا جان، باور کن از دل میگم، تو با همه فرق داری. حالا خواهش میکنم دروازه رو باز کن. رویا، بسیار خوب، تا سه شمارش میکنم، دروازه رو باز نکنی با لگد میشکنم. 1 2 اینه سه رو گفتم رویا. میفهمیدم تو دروازه رو باز میکنی رویا.
دو روز بعد.
امروز سر کار میری دگان؟
یعنی نرم؟
آخه با او زنه که واده ماندی که
زن و شوهر باید به هم اعتماد داشته باشن رویو. اگه نی
کیست؟
لیا خانم است. اینا سعی کن پیش روی خودت جواب میتم، روی آیفون هم میمونم تا بشنوی. بله سلام.
سلام، روزتان بخیر، خوب هسته؟
سلام، تشکر. من حدودا نیم ساعت دیگه سر وادی که با شما.
نه آقا سعید، نه، اصلا لازم نیست. میفهمی ما و فریدون با هم توافق کردیم. امیدوار هستم هیچ وقت شما را زحمت نتم سعید خان.
بسیار خوشحال شدم.
زنده باشی. برویا جانم سلام مرا زیاد برسن. با امان خدا. ببخشن که مزاحمتان شده بودم.
خواهش میکنم. با امان خدا. خب حالا چی میگی؟ بازم منظور دارم. خنده نکو، گپ بزن. بر من خنده میکنم. خنده نکو گفتم.
خواهی خنده ی عشق است، خنده ی زندگی است. توضیح به کار ندارم.
عجب.
سعید جان.
بله.
مرا ببخش عزیزم. میبخشی دگنی؟
چی بگویم غیر از بخشش؟
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل که تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان ارجمند. من لیلا اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیرامون تحولات اخیر در افغانستان بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از منظر اهتمام به امور مسلمین و انجام وظیفه شرعی با حساسیت ویژه تحولات جاری در افغانستان را پیگیری می کند. نگرانی های مشفقانه دلسوزان و بزرگان به ویژه مراجع اعزام تقلید را ارج می نهد. در ادامه این بیانیه آمده است مکر، فریب، شیطنت، تجاوز و اشغالگری امریکای جنایتکار و همراهی ایادی و گروه‌های وابسته و نوکران خود فروخته آن ریشه همه جنایت‌ها، شرارت‌ها، ناامنی‌ها، عقب ماندگی‌ها، مشکلات و بحران‌های افغانستان مظلوم است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرده است که مقاومت ملت دلاور افغانستان پس از 20 سال اشغالگری امریکا را وادار به عقب نشینی، پایان اشغال و خروج تحقیرآمیز از افغانستان نمود. این شکست تاریخی، فتح و ظفری شکوهمند برای همه ملت‌های مقاوم منطقه و ملت عزیز افغانستان است. در این بیانیه تأکید شده است که لازم است تمام طرف‌های افغانستانی در تصمیمات خود بر پایه عدالت و انصاف در حق همه افغانستانی‌ها و با عنایت به تنوع قومی و مذهبی این کشور برخورد نموده و حق عموم مردم، اعم از زن، مرد و جوان و کودک، در این تصمیمات لحاظ گردد. در همین ارتباط همکارم سروری گفتگوی داشته است با حجت الاسلام فصیحی غزنوی از علمای افغانستانی حوزه علمیه مشهد که دعوت میکنم بشنوید.
یکی از نهادهای بسیار قوی و تاثیرگذار در جامعه اسلامی ایران حوزه علمی قم هستند و جامعه مدرسین.
بله.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد از او همواره در مسائل داخلی و خارجی همواره موضع گیری متناسب با شرایط روز داشتند. طبیعی است که در هر حادثه جامعه مدرسین موضع شفاف و روشن خودشان را بیان می کنند. در مسائل افغانستان هم خصوصا این مسائل اخیری که اتفاق افتاده است، خروج نیروهای آمریکایی و جنگ و نزاع و درگیری که شاهدش هستیم، طبیعی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک نهاد انقلابی موضع‌گیری مشخصی را انجام داده است.
آقای فصیح غزنوی، در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از بندهایی که روش خیلی تاکید شده بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هست و ای که اینا بعد از خروجشان و همینطور در حالی که در حال خارج شدن از افغانستان هستند به دنبال فتنه انگیزی در داخل افغانستان هستند و از این طریق میخواین که با مقاصد خودشان در افغانستان برسن، از جمله مذاکرات صلح را دچار خدشه و دچار مشکل بکنن، و اشاره شده به بحث پیام مقام معظم رهبری و مناسبت ایام حج که تاکید فرموده بودن مقام معظم رهبری که مردم افغانستان باید مراقب شیطنت و جنگ نرم امریکا بوده و برای مقابله با این شیطان بزرگ آماده باشن. سوال این هست که واقعا امریکایی ها بعد از خروج از افغانستان از چه طریقی میتونن فتنه ایجاد بکنن در داخل افغانستان، مردم را و کلیت افغانستان را، دولت افغانستان را دچار مشکل بکنن و به مقاصد خودشان برسن؟
خدمت شما عرض بکنم که اولا دولت افغانستان، خب میدانید که بیشتر امکاناتی که در اختیار دولت اسلامی افغانستان قرار دارد توسط امریکا تأمین میشه.
بله.
طالبان هم خب شواهد زیادی است که ساخته و پرداخته خود آمریکاست. در این سالهای اخیر خب یکی دو سال هست که آمریکا تلاش کرد تا دوباره طالبان را موقعیتشان را حفظ بکنه و مطرح بکنه، رسانه‌ای بسازه. صلح را هم آمریکا با طالبان مطرح کرد. در این حرکت‌های اخیر و خروج نیروهای آمریکایی، خب آمریکا تلاش میکند که به یک نحو دیگری که هزینه انسانی کمتری را آمریکایی‌ها داشته باشه، بیشتر از نیروهای خود افغانستانی استفاده بکنه.
بله.
در فتنه انگیزی که در این زمینه واقعا موفق شده و الان متاسفانه در جای جای افغانستان طالبان با مردم افغانستان رو در رو شده، در برخی از مناطق قتل عام کرده. نمونهش در مالستان هست که حدود 40 نفر را از غیر نظامی ها به قتل رساندن و شهید کردن.
بله.
این نشان میده که آمریکا واقعا در پی یک فتنه جدیدی است تا بیشتر بتواند از آب گلالود و از فتنه و اختلاف بین مردم افغانستان بهره‌های گوناگون سیاسی اقتصادی را ببرد.
بله.
و قطعاً آمریکا خروجش به معنای این نیست که دست از سر افغانستان و افغانستانی‌ها برداشته باشد، بلکه به شکل دیگری بازی را عوض کرده، طرح و پلانی که الان روی دست داره خطرناکتر از اون طرح و پلانی بود که نیروهای خود آمریکایی در افغانستان حضور داشت. رفتن آمریکایی‌ها به معنای خروج کامل آمریکایی‌ها از افغانستان نیست، بلکه چهره عوض کردن و بازی جدید را رو انداختن هست که نمونهش را ما الان در افغانستان می‌بینیم.
محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی به کابل سفر کرده، عصر دوشنبه این هفته با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این دیدار با قدردانی از موضع گیری های معقول جمهوری اسلامی ایران در حمایت از روند صلح این کشور، راجع به قطع خشونت ها، خاتمه بخشیدن به قتل و کشتار خودسرانه مردم، شکنجه غیر نظامیان و نقض حقوق بشر در مناطق تحت تصرف طالبان گفتگو کرد و اظهار داشت که حضور طالبان و افزایش خشونت ها از سوی آنان سبب گسترش افراطیت و حضور گروه های تروریستی بین المللی از جمله داعش در افغانستان و منطقه می گردد. اطمر همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری میان کابل و تهران را ضرورت مبرم برای دولت ها و مردمان دو کشور دانسته و خواهان تقویت هرچی بیشتر همکاری ها در بخش های مختلف به ویژه روند صلح کشور گردید. در ادامه این دیدار، طاهریان فرد با تاکید بر حمایت ایران از روند صلح افغانستان با حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر، خواهان تقویت هرچی بیشتر همکاری ها میان کابل و تهران در بخش های مختلف از جمله همکاری های مرزی و ایجاد هماهنگی های بیشتر میان ادارات زیربط دو کشور شد. فیلم مستند زندگی میان پرچم‌های جنگی، اثر مستندساز ایرانی که در مورد طالبان و داعش در افغانستان است، در محل سینما هویزه مشهد با حضور چهره‌های فرهنگی هنری ایران و افغانستان اکران و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. محسن اسلامزاده در مصاحبه با خبرنگار رادیو دری در مورد این اثر مستند خود گفت: برای تولید این مستند به مناطق مختلف تحت سلطه نیروهای دولتی و طالبان سفر کردیم و با مردمی که به هیچ پرچم جنگی در این مناطق زندگی میکنند و از جنگ خسته شدند دیدار کردیم و توانستیم در یک پژوهش و گزارش تصویری نشان دهیم که پروژه داعش سازی در افغانستان به شکست انجامیده است. با هم بخش هایی از گفتگوی همکارم قاسم موحد را با محسن اسلامزاده بشنوید.
ببینید، خب حالا من خدا رو شکر همه کمکم کردن تو افغانستان، بخشیشو بالاخره از ارتش افغانستان و بالاخره اون نیروهای خیزش مردمی، از اون طرف هم بالاخره نیروهای طالبان و اینها. ولی خب سفر بسیار سفر سختی بود، بخشی از اون به خاطر نداشتن امنیت بود و بخشی از اون به خاطر صعب العبور بودن مناطق مختلفی بود که ما رفتیم. ما زندگی میان پرچم‌های جنگی رو در 4 استان فاریاب، بادغیس، سرپل و جوزجان ساختیم. خب جابجایی ما از منطقه به منطقه دیگه بسیار سخت بود و این که خب یک سری از سکانس‌های فیلم همراه نیروهای دولتی هستیم و بعد باز از بین نیروهای دولتی میریم پیش نیروهای طالبان، چون منطقه دراب که ما به دنبال فیلم برداری از اونجا بودیم در کنترل دولت نبود و در کنترل طالبان بود و ما اصرار داشتیم که حتما به اون منطقه بریم. و خب این جا به جایی بسیار سخت بود. در سکانس های از فیلم ما داعشی های اروپایی که زندانی طالبان هستن رو رفتیم و در زندان های مخفی اونا فیلم گرفتیم. شاید باورتون نشه ولی چندین روز ما در کوه و کمر در مناطق بسیار صعب العبور با یک ماشین بالاخره سواری رفتیم تا به اونها رسیدیم. خیلی شرایط سخت بود و خیلی فشار زیادی روی من و همکارم آقای مهدی خوشنژاد اومد و تمام اینها به این دلیل بود که یک تجربه و یک پژوهش تصویری رو ما برای مخاطبین ایرانی و مخاطبین مختلفی که توی جشنواره‌ها در کشورهای مختلف کارمون رو می‌بینن یک تجربه جدید و یک پژوهش تصویری برای اونها بیاریم و یک گزارشی از اینکه الحمدلله پروژه داعش‌سازی در افغانستان به شکست انجامید.
شما به او هدفی که می‌خواستین با تمام این مشکلات و سختی‌ها که واقعا کمتر خبرنگار و مستندسازی اینطور یک مشکلات به جان می‌خره و در اینطور مناطق پرخطر قدم می‌گذاره، آیا با او پیامی که به دنبالش بودین رسیدین؟ او چیزی که می‌خواستین شما واقعا بهش رسیدین؟
بله، خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر، علی‌رغم همه سختی‌ها و اینکه ما مثلا هفته به هفته جای مختلف نگهمون می‌داشتن، جای صعب العبور رفتیم و و و خب، ولی به اهدافمون رسیدیم. اولا روایت جنگ از دو منظر بود و از چشم دو گروه بود، هم نیروهای دولتی و مردم و هم از چشم نیروهای طالبان. بعد بررسی وضعیت داعش بود که اون رو هم بهش رسیدیم خدا رو شکر. ولی خب یکی از چیزایی که توی کار ما، یکی از سرفصل‌های مهم کار ما، تحقیق درباره ماجرای میرزا اولنگ بود که خب من تقریبا میتونم بگم خدمتتون تا یک قدمی عامل اون فاجعه هم رسیدم، ولی متاسفانه نتونستم با اون آدم دیدار کنم. شاید برام خطر جانی داشت، نمیدونم.
خب شنوندگان گرامی، و این ترتیب به پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونید برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بنام خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت شما. بار دیگر در خدمتتان هستیم و با شما هم نوا شدیم با برنامه انیس تنهایی تا کتاب تازه‌ای را ورق بزنیم. به جمع صمیمانه ما خوش آمدید. کتاب پدر بودن و فلسفه اثری از لون نیس و مایکل آستین درباره سلوک پدران است. این کتاب تأملاتی فلسفی، جامعه شناختی و روان شناختی درباره سلوک و وضعیت پدر بودن است. این اثر را با ترجمه محمد شکری می توانید بخوانید که انتشارات نگارستان اندیشه آن را چاپ و منتشر کرده است. همه ما بارها و بارها شاهد کتاب‌ها و روایت‌هایی بوده ایم که از سلوک مادرانه نوشتند و از احساسات، مسئولیت‌ها و وظایف مادران حرف زدند. اما چرا جای خالی روایت‌های پدرانه را پر نکنیم؟ جایی چون این روایت‌هایی به حق خالی است. این باعث خوشحالی است که فضا برای انتقال تجربیات مادرانه بسیار باز شده است. اما چرا امکانی برای پدران ایجاد نکنیم؟ کتاب پدر بودن و فلسفه به سلوک پدران می پردازد. تأملاتی فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی درباره وضعیت پدر بودن که بدون نیاز به هیچ پیش زمینه فلسفی مخاطب را به بازاندیشی درباره مفهوم و وضعیت پدر بودن و روابط ناشی از آن وامی دارد. این اثر به ما کمک می کند تا به غنای فرهنگ پدری و وضعیت پدر بودن کمک کنیم. مخاطب کتاب پدر بودن و فلسفه را می توان تمام دوستداران فلسفه و همچنین تمام پدران آگاه و دغدغه‌مند دانست. پدر بودن به چه معناست؟ این سوال در سراسر تاریخ و در سراسر جهان به شکل عجیبی نادیده گرفته شده است. مطالب نسبتاً کمی در مورد یکی از مهمترین نقشایی که یک مرد در طول زندگیش ایفا می کند بر رشته تحریر در آمده است. همه ما بدون شک با کلیشه هایی مانند حامی خانواده، ناناور و ناظم مواجه شده ایم. ولی این همه ماجرا نیست. حتی چندان مشخص نیست که این صفات به ویژه در زمانه ما اصلاً برای پدر بودن ضروری باشند. تا یه نیم قرن گذشته آنقدر تغییرات اجتماعی و اقتصادی متعددی رخ داده که پذیرش این مدعا چندان اغراق‌آمیز نیست که مفهوم پدر بودن در پیش چشممان بازآفرینی شده یا حتی تازه آفریده شده است. خانواده ها معمولاً کوچکتر و سیارتر شدند و شبکه های کمتری آنها را از نزدیک حمایت می کنند. شاید حتی هیچ شبکه‌ای آنها را از نزدیک حمایت نکند. زنها به اندازه مردها در بسیاری از جوامع کار می کنند. مطالعات با طرز فزاینده‌ای اهمیت حضور پدر را در سلامت فرزندان نشان می دهد. کتاب حاضر پدر بودن و فلسفه درست از همین پایگاه سر برآورده است و تلاشی است در جهت اندیشیدن به جایگاه پدر بودن. از طریق بررسی عمیق‌تر تجارب، موضوعات و دوراهی‌هایی که امروزه پدرها با آن مواجه هستند. هرچند اکثر فصل‌های این کتاب را فلاسفه دانشگاهی نوشتند، اما ما روانشناسان و انسانشناسانی را نیز در جمع خود داشته‌ایم که همگی ایده‌های خود را با سبکی ملموس و جالب توجه ارائه کردند. افلاطون و کانت چه چیزی میتوانند گفته باشند که پدران امروز هنوز از آن بهره‌مند شوند؟ کدام موضوعات فلسفی میتوانند در تصمیم‌های روزمره پدر و مادرها تأثیر بگذارند؟ در سر تا سر این کتاب شما بینش‌ها و توصیه‌هایی خواهید یافت که برای هر کسی که سفر فوق‌العاده پدر بودن را تجربه می‌کند یا در آستانه آن قرار دارد مفید است. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی.